أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در روز گذشته در امر ثالث از اموری که ترتیب دادیم برای حل مسئله و بیان مسئله که جایگاه ادله نفی حرج کجاست و وقتی ما دلیل در ناحیه مقتضی داریم اصلا نوبت به ادله نفی حرج نمیرسه که داخلش بکنیم یا بخوایم بهش استناد کنیم. بله، در صورتی که ما در ناحیه اقتضا به نتیجه نرسیم، یعنی بگیم استطاعت عرفیه این اقتضا رو نداره که رجوع الی کفایتن رو اثبات بکنه، یا ما بیایم و بگیم اصلا استطاعت عرفیه نیست و استطاعت شرعیه همون زاد و راحله است، اگر ما این رو گفتیم وجهی برای اعتبار رجوع الی کفایتن دیگه نداریم. دلیل حرج نمیاد اعتبار رجوع الی کفایتن رو درست بکنه، بلکه در اون مواردی که اصلا به رجوع الی کفایتن کار نداره، در اون مواردی که رفتن به حج موجب حرج در بازگشتش در معاشش بشه، در اون موارد میاد وجوب رو بر میداره. این اعتبار کردن رجوع الی کفایتن نیست. اینو توجه بهش داشته باشید. این نکته. نکته دیگری که امروز بخواستیم عرض کنیم عبارت از این است که حرج همونجور که در جای خودش مفصل توضیح دادیم مشقت شدیده است که لا یتحمل عادتن، عادتن قابل تحمل نیست. در اینجا در ما نحن فیه مثالی که ما داریم حرج اینجور لازم میاد، از حج برگرده زن و بچهش گرسنه باشند، خرجی نداشته باشند، خرج تحصیل نداشته باشم، این حرج دیگه لا یتحمل عادتن به اون معنا برسه که به گرسنگی بکشه، به لنگی بکشه در معاش، این حرجه. حرجی که میتواند وجوب حج رو برداره این مقداره. ما رجوع الی کفایتن که میگیم با این حرج تفاوت میکنه. با این وضعیت رجوع الی کفایتن معناش از نظر ما این است که قوام زندگی متعارفش محفوظ باشه و به هم نخوره. توجه فرمودی؟ قوام زندگی متعارف به هم نخوره. اینجا اگر این قوام زندگی متعارف به هم خورد لزوماً حرجی نمیشه. فرض بفرمایید من رفتم حج و برگشتم، کاسبین به هم خورد، من کاسب بودم، کاسبین به هم خورد، دیگه من درآمد کاسبی ندارم، اما خب از این رفیق از اون رفیق از این قوم و خیش قرض میکنم میچرخونم زندگیم رو، این حرج نیست، این حرج نیست، این مشقت شدیدی که لا یتحمل عادتن باشه نیست. این رو توجه بفرمایید که در اینجا مقفول مونده در این مسئله پیش اعلام، یعنی این حساب رو نکردن که شما اگر به ادله حرج میاید متمسک میشید، ادله حرج فقط اون مواردی وجوب رو نفی میکنه که مشقت شدیدهی حاصل بشه که لا یتحمل عادتن. این معنا غیر رجوع الی کفایتن هست. رجوع الی کفایتن که ما میگیم به مقتضای استطاعت عرفیه، یعنی این با حج رفتنش قوام زندگی متعارفش به هم نخوره، کسبش به هم نخوره، تجارتش به هم نخوره، استخدامش به هم نخوره، در حالی که اگر به هم بخوره لزوماً حرجی نیست زندگی، حرج یه مرتبه بعد از اینه و این معنا اصلا توجه نشده. این رو بهش عنایت فرمایید. ولذا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که میفرمایند دلیل بر اعتبار رجوع الی کفایتن، ایشون صریح میفرمایند دلیل بر رجوع الی کفایتن عبارت است از ادله و نفی الحرج، ادله نفی حرج نمیاد رجوع الی کفایتن درست بکنه، موردش اصلا رجوع الی کفایتن نیست، اون جاییست که به گرسنگی و مشقت مما لا یتحمل بیفته، نه قوام زندگی محفوظ باشه. ولذا از نظر ما اصلا استدلال کردن به ادله نفی حرج برای اعتبار رجوع الی کفایت درست نیست، چون دلیلیست که اخص از مدعاست. این دلیل نمیتوانه تمام مدعا رو اثبات بکنه. رجوع الی کفایت معناش چیه؟ معناش این است که زندگیش اداره بشه طبق اون شوناتش، حسب متعارفش. همه میگن دیگه، اینو همه میگن، این رجوع الی کفایت هست. ادله نفی حرج اینو اثبات نمیکنه. این حد وسط با داریم، این درد ما اینه، اینو به کی بگیم؟ این اشکال ماست. توجه بفرمایید و در اینجا مورد توجه و عنایت قرار بدید. این مطلبی که در این امر ثالث، حالا ظاهرا این نکته دومی هم که عرض کردم در نوشته نیست، این رو اضافه بفرمایید. عرب چهارم، ما در اینجا در کلمات اعلام، چه اعلام متقدم و چه اعلام متأخر، استدلال به روایت داریم. عمده این روایات هم ولو از نظر ما روایت اعمش قابل اعتناست، حالا میگم چرا. عمده این روایات خبر ابر ربیع شامی هست. خبر ابر ربیع شامی، خب اینجا ما بحث سندیش رو کردیم، قابل تصحیحه. اونجا هم گفتیم خبر ابر ربیع شامی از نظر سندی قابل تصحیحه و چشم گفتیم، مفصل بحث سندی کردیم. در خبر ابر ربیع شامی ما دو تا نقل داریم، یک نقل مال کلینیه، یک نقل مال مفیده. درست شد؟ نقل مفید خیلی صراحت داره، متنشو خوندیم دیگه، خیلی صراحت داره در رجوع الی کفایت، خیلی واضح بیان میکنه. اما در نقل مرحوم کلینی اون صراحت هایی که مرحوم مفید نقل کرده وجود نداره. اما نقل کلینی مهمه خیلی، یعنی مهمتر از نقل مفیده، ولذا خیلی از اعلام آمدن در اینجا استدلال به خبر ابر ربیع شامی رو عنوان می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند نقل کلینی که دلالتی نداره بر رجوع الی کفایته، نقل مفیدم که به درد می‌خوره، زیاده هست و چه هست و تعارض پیدا میشه، دیدید در کلمات ما حرفمون اینه. ما اصلاً سراغ نقل مفید نمی‌ریم، هیچ نقل مفید رو می‌گذاریم کنار. ما فقط نقل کلینی، حالا بعدا میگیم ارجح نقل کلینی، ما استدلال داریم اثبات میکنیم. ما در خود نقل جناب کلینی از این روایت این رو داریم، در جواب سؤال سائل که از امام سؤال میکند، فما السبیل فی، در این آیه شریف من استطاع الیه سبیلا، امام میفرماید قال السعت فی المال اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایاله. این متن در نقل کلینی هست. عرض کردم ما به نقل مفید کار نداریم، نقل مفید رو قبلا گفتیم، ما بحث روایی بحث دلالی کردیم قبلا، دیگه تکرار نمی کنیم. در نقل جناب مفید تصریح خیلی قوی تر از این هست، اما در نقل کلینی آقایون گیر دارن. حرفی که ما داریم اینه، معنای از سعت و فلمال یعنی چی؟ سعه در مال داشته باشه. سعه در مال مراتب داره. سعه در مال یعنی پول داشته باشه هر کاری دلش بخواد بکنه، هر چی بخره، سرمایه گذاری بکنه، فلان، از این سعه در مال دیگه. اما در این مراتب اقل مرتبه‌ای که برای سعه در مال تصویر میشه، اقل مرتبه، همین استطاعت عرفیه ایست که ما معنا میکنیم. سعه در مال اینه، یعنی زندگی متعارفش بچرخه. این اقل سعه استی که سعه بیشتر از اینه، اما اقلش این است که زندگی متعارفش بچرخه. یعنی مبلغی رو که میخواد برای حج صرف بکنه اضافه باشه، زائد باشه، اما یحتاج و الیه فی معاشه ضروریت المتعارفه. این سعه در مال، سعه در مال همون استطاعت عرفی است. این خود امام صلوات الله و سلامه علیه معنا میکنن، منتها معنایی که میکنن حسب فهم سائله. میفرماین اذا کان یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایاله. یبقی، خب اینجا با بعضی از این امکاناتی که داره حج به جا بیاره، بعضیش رو بگذاره برای قوت ایالش. این بعضی برای قوت ایالش، آیا این یبقی بعضا لقوت ایالهی، عرضم به حضورتون که فقط در ایامی که در سفره، اینو میخواد بگه امام؟ این با اسعت و فلمال نمیسازه. امام دارن اسعت و فلمال رو معنا میکنن حسب فهم این آدم، یعنی یه مقدارش رو حج کنه، یه مقدار برای زندگیش بگذاره، لقوت ایاله برای زندگیش بگذاره. این زندگی فقط شامل زندگی وقت حج رفتن و سفر نیست، شامل بعدش هم هست. یعنی اگر در اینجا این ایالش گرسنه میمانند، صدق میکنه در اینجا این یحج به بعضن و یبقی بعضن لقوت ایاله، صدق میکنه که اینا فقط یه بخور و دمیری در وقت سفر داشته باشن، اما بعدن دیگه گرسنن. این یبقی بعضن لقوت ایاله میمونه. قوت ایال در اینجا به معنای معاش ضروری است. معاش ضروری فقط به معاش وقت سفر صدق نمی کنه. موردی هم که اینجا امام دارن معنا می کنن، آدم کسوب یا تاجر نیست، آدمی است که یه پولی فقط داره. می فرماین همه این پول رو صرف حجش نکنه، یه مقدار صرف حج کنه، یک مقدار بگذاره برای معاشش. این مقداری که برای معاش بگذاره، این تصور که این لقوت ایاله فقط لقوت ایالهی وقت سفر حجشه، این تصور باطلیست. ولذا به نظر ما همین بیان امام که از سعت و فلمال در نقل جناب کلینی هست، این دلیل از سعت و فلمال مراتب داره. مرتبه اعلاش خب خیلی اعلاست، خیلی بالاست، اما مرتبه نازلش همین مقداره که معاش متعارفش تأمین باشه، درآمدی داره، زندگیش میچرخه، این از سعت و فلمال، این حد اقلشه. بنابراین دون این سعه در مال که این آدم اینقدر پول داشته باشه که حج به جا بیاره، مادامی هم که در سفر زن و بچهش داشته باشن بخورن، اما بعدش دیگه به افلاس بیفته، آیا این از سعت و فلمال گفته بشه در اینجا؟ امکان صدق داره؟ امکان اطلاق داره در کلام امام؟ این به نظر ما خود نقل جناب کلینی کافیه. ولذا ما در اینجا توجه داشته باشید که باز داره در همین نقل جناب کلینی، وقت نگذره میخوایم صحبت هم بکنیم، که در اینجا در خود نقل جناب کلینی ما یقوت بهی ایاله و یستقنی بهی عن الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه. اینا چه جور معنا میکنیم؟ یستقنی بهی عن الناس، این آدمی که فقط انقدر داره بگذاره برای زن و بچهش که وقت سفر بخورن بعدن افلاسه، این یستقنی بهی عن الناس. اون یبقی بعضن به حدی باشه که یستقنی بهی عن الناس. این یستقنی بهی عن الناس یعنی معاش ضروری تأمین باشه. بله بله شامل میشه. احسنتم در اینجا این قوت ایال، این فقط مراد قوت ایال وقت سفر نیست. بله نه بله بسیار نه اجازه فرمایید. ما در کلمه اگر شما میخواید تصویر کنید، اینجا اطلاق هست لقوت ایالهی مطلقا. اجازه فرمایید. من حالا فارغ از این که عنوان فرمودن، ما خود معنای سعه صدق میکنه بر کسی که در وقت سفر برای عیالش چیزی میگذاره اما بعدش افلاسه، از سعه میگن، این اطلاق میشه. امام دارن سعه رو معنا میکنن. خب این هست، این واقعیته. بعدم اونجا یستقنی بهی عن الناس، این یستقنی نه ایالش یستقنی، یعنی به تأمین زندگی متعارف و معاش متعارف اهلش یستقنی عن الناس. مگه اینو نمیگه؟ حالا اجازه، حالا ما عکسش رو حالا عرض میکنیم. حالا اجازه فرمایید، اگر یه وقت اجماع بود یا شهرت ما کنار بذاریم حرفمونو، اما این حد فرمایید. همه اعلام ملاحظه فرمودید به این روایت ابی ربیع شامی استدلال کردن، و استدلال در حالی است که نقل مفید قابل اخذ نیست. اینا فرمود آقای دباغ نقل مفید قابل اخذ نیست. چرا؟ حالا پس اجازه بدید این بحث رو بعد ما دنبال بکنیم، چون اینجا حرف داریم راجع به این ترجیح نقل جناب کلینی بر نقل مفید حرف داریم اینجا، انشالله میگذاریم برای روز شنبه. خب ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هستیم. امیر المؤمنین یک وجود شناخته شده است، نه پیش ما، پیش قبلیای ما، پیش انبیاء سلف. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها علی الملائکه و قد ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. علی هست تو این کلمات و در این اسماء. ما نمیگیم تو روایات آقایون اهل سنت هست. همین اخیر من دیدم یکی از وهابی های خیلی چیز اظهار صریح گفته بود که نه هست دیگه، خداوند با آدم گفت توبت بخواد قبول بشه این اسماء رو. روایت نقل میکرد، روایت خودشون دارن، فقط نقل ما نیست که بشینن بگن اینا خبره و جعل کردن و ساختن و فلان و درست کردن. نه خیر، اخباریست که خودشون دارن نقل میکنن در کتاب های معتبر خودشون، کما این که همونایی که ما رو به مسخره می گرفتن که علی ولید کعبه است، امروز دارن میگن طبق روایات خودشون صریح اظهار میکنن، خودشون میگن این کعبه فضیلتش از بیت المقدس بیشتره. ببینید روایات رو، فضیلت کعبه از بیت المقدس بیشتره. همون بیت المقدسش مثل مریم عذراء که تعبیر در موردش سیدت و نساء العالمین در قرآنه، مریم عذراء وقتی به اون صورت حمل برمی داره، مردی رو ادراک نکرده و روح الامین در اومیدمه با اون خصوصیات، یعنی فنفخت و فیه من روحی، در مورد آدم در اون قصه ای که داریم یک نحوه نفخی هم در مورد عیسی صورت گرفته، همانه دیگه، از همون منشأ ریشه میگیره منتها با واسطه. این مریم وقتی که حمل با این قداست برمیداره، این مقام، این شأنی که مریم داره که شأن بالایی است، سیدت و نساء العالمین، وقتی حمل رو با این روش، با این ترتیب والا و بالا و مقدس که از اون نفخه سرچشمه میگیره حمل برمیداره، وقتی درد مخازش گرفت بهش گفتن مریم از بیت المقدس برو بیرون، برو بیرون. بیرون بردنش، مریم رو با این همه عزیز کرده بود دیگه، در اونجا عزیز کرده یه خدا بود، اما بهش گفتن برو بیرون، وضع حمل تو بیرون انجام بده، بعد بیا. بیت المقدس و کعبه افضل از بیت المقدسه و فاطمه بنت اسد ساکن کعبه نبود مثل مریمی که ساکن بیت المقدس بود. مریم در بیت المقدس ساکن بود، معتکف بود همیشه از آغاز طفولیتش. این کسی که داخل خانه خودش بود در واقع، بیرونش میکنن، میگن برو کار ولادت عیسی که انجام شد بعد برگرد. اما فاطمه بنت اسدی که مقیم کعبه نیست، بیرون کعبه زندگی میکنه، این وقتی میاد و به صاحب کعبه ملتجی میشه که درد مخاز رو برای او آسان کنه، او رو میپذیرن. اونم عادی نمیپذیرن، دیوار میشه کافه و میپذیرن. این یه مسئله است که مونده با علی ابن ابی طالب، مونده با علی ابن ابی طالب، اینو نمیشه کنارش زد. انقدر این مکه، این دیوارها تعمیر شد، انقدر دست زدن که این آثار از بین بره، خب این آثار رو از بین بردید. همین اخیر باز من دیدم یکی از علمای معروف وهابی این مسئله ولید کعبه بودن امیرالمؤمنین رو خیلی صریح گفت، این اصلا جای حرف نداره، هر که اشکال میکنه اونم زود کافر و مشرک درست میکنن دیگه، هر که انکارش کنه عرض چنین و چناره، چون نقل خودشونه، خودشون نقل میکنن. این علی ابن ابی طالبه که مادر علی ابن ابی طالب دیوار می شکاف در کعبه می پذیرنش، این علی ابن ابی طالبه، این علی ابن ابی طالبی که آشناست برای انبیا، برای آدم. اون روزی که علی در ظاهر هنوز تولد نیافته آشناست برای آدم، و آدم توبش پذیرفته نمیشه، بلکه بالاتر علم آدم الاسما قبل از این حرف هاست. اونجا رمز خلقته، اونجا علی حضور داره، پیش ابراهیم علی حضور داره، و وقتی که متولد میشه این طفلی که هنوز اسلامی نیامده، هنوز پیغمبر مبعوث به رسالت نشده، ولادت امیرالمؤمنین واقع شد. اونجا فاطمه بنت اسد این قنداقه رو داد دست نبی اکرم که در اون زمان مبعوث نبود ظاهرن به رسالت، این دهن باز کرد، قد افلح المؤمنون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قرآنی را ترنم کرد که هنوز نازل نشده به پیغمبر، این علی ابن ابی طالبه. علی با رمز هستی و رمز خلقت پیوند داره، علی آشنای سر خلقته، ورای این خلقت رو میبینه و حضور داره، این علی ابن ابی طالبه. این علی ابن ابی طالب رو نمیشه این فضائل رو ازش گرفت، امکان نداره. معاویه سفر آمده بود به مدینه و مکه، سفری کرد خیلی هم با جلال و جبروت، وقت قدرتش بود دیگه. علی ابن ابی طالب از دنیا رفته و عرضم امام مجتبی رو کنار زده و اوج رو طی میکنه معاویه به قول خودش، نام و نشانی از علی ابن ابی طالب هم نگذاشته بمانه. اونجا هر کجا بخشنامه نوشته بالای منبرها لعن علی ابن ابی طالب، همه هم مقدسین سبقت میگیرن بر هم برای لعن بیشتر، مسجد ذکر درست میکنن. اینا هستی که در این جو آمدن به جناب به معاویه خبر دادن، معاویه تو اینجور داری تلاش میکنی لعن علی و ابن عباس، هر روز نشسته اونجا در مجلس درسش فضیلت علی ابن ابی طالب رو میگه. معاویه گفت اینجور که برای من خبر آوردند این افراد به اصطلاح خبر چین، اینا میگن ابن عباس تفسیر قرآن میکنه. گفتن بله تفسیر قرآن میکنه، اما تمام آیات رو میزنه به علی ابن ابی طالب. خیلی عصبانی شد، خیلی برافروخته و بلند شد، خودش آمد پیش ابن عباس، گفت تو درس تفسیر داری، تفسیر قرآن میکنی؟ گفت بله، یه دیگه مثلا نرزم به حضورتون که اینجوری انجام وظیفه میکنیم. گفت شنیدم تو فضائل علی ابن ابی طالب رو میگی. گفت نه من تفسیر قرآن میگم. گفت گفتن تو تفسیر قرآن فضیلت علی میگی. گفت نه من تفسیر قرآن میگم، اما هر آیه که مربوط به علی ابن ابی طالب هست خب به هر حال باید بگم این شأن نزولش چیه، این چجور نازل شد، شرح بدم، توضیح بدم، تفسیر اینه. گفت خب بیا آیاتی رو فقط تفسیر کن که از علی ابن ابی طالب درش نشانی نباشه. ابن عباس گفت آیه‌ای نداریم در قرآن که از علی ابن ابی طالب نشان نباشه. گفت همین بیا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت، اینا رو تفسیر کن، اینا دیگه زلزله است و دیگه به علی کار نداره. گفت ابن عباس گفت اتفاقا همینجا اذا زلزلت الارض زلزالها، میدونی کجا نازل شده؟ در مدینه زلزله شد، مردم وحشت کردند، آمدن. علی ابن ابی طالب آمد پاش رو گذاشت رو زمین، به زمین امر کرد استقرار پیدا کن. آیه نازل شد اذا زلزلت الارض زلزالها، اینا رو چجوری نگم؟ معاویه عصبانی شد، گفت پس بیا بگو همه قرآن یعنی علی ابن ابی طالب، همه قرآن یعنی علی ابن ابی طالب. و این واقعیت بود که معاویه اونجا اظهار کرد، بله همه قرآن یعنی علی ابن ابی طالب، همه قرآن. چرا دور بریم؟ خود ایشون آدرس میدن در اونجا در جنگ صفین وقتی قرآن رو بالا نیزه کرده بودن. خب ببینید این روزگار اینجوره که این قرآنی که همش علی ابن ابی طالبه، این قرآن رو مقابل علی بالای نیزه ببرند. قرآن اینو معاویه کرد، اما معاویه نکرده، امروز هم مونده ها، امروز مقابل علی قرآنه، قرآن رو مقابل علی نگه داشته. اینایی که نداهای دیگر دارن، اینا همون میراثی که از گذشته مونده، فقط کتاب. این کتاب، خود کتاب لا یعلم و تأویلها الا الله و راسخون فی العلم داره، نداره، خود همین کتاب داره. همه ی قرآن علی ابن ابی طالبه. وقتی قرآن بالای نیزه رفت، علی فرمود انا کلام الله ناطقی، هستی که انا کلام الله ناطق، فرمودی کاغذها رو بزنید از بالای نیزه بندازید پایین، زمین بزنید، انا کلام الله ناطق، قرآن منم. و این واقعیته، قرآن علیست و علی قرآنه. ما نمیخوایم اون کلماتی که خود این آقایون نقل کردن، الحق مع علی، علیون مع الحق، عرضم به حضورتون که یدور و بینهما، تعبیر حالا من حفظ ندارم الان، که حق مدار علی میچرخه، مدار علی حق میگرده. این کلامه نبی اکرمی که در کتب حدیثی خود آقایون نقلش کردن، علیون مع الحق و الحق مع علی. خب این الحق مع علی، علیون مع الحق، این معیت یعنی چی؟ این واقعش یعنی چی؟ مشکل این است که علی ابن ابی طالب صاحب شأنی است، صاحب مقامی است. این مقام، مقام ظاهری نیست که دست ما باشه، دست ما انسانها باشه که بخوایم یا نخوایم، انتخاب بکنیم یا انتخاب نکنیم. ولو وقتی در جنگ صفین حاضر نشدن نظر او رو بپذیرن و وادار به حکمیت کردن، علی باز نظر مردم رو پذیرفت، علی نظر مردم رو پذیرفت. این مقام ظاهر بود، اما علی مقام، مقام واقعی است. و لذا اون کسانی که آمدن از وقتی که قبرش باز شد و کشف شد تا متوکل آمد، همون مختصر بنایی هم که بود تخریب کرد، تا به امروز این بالا پایینه ها صورت گرفته، اما علی مونده، علی مونده. شما نگاه بکنید به سید و شهدا صلوات الله و سلامه علیه، متوکل و قبل از متوکل و بعد از متوکل، با قبرش چه کردن؟ یعنی قبرش رو نمیتونستن تحمل کنن، با قبرش چه کردن؟ تا بگذاریم در دوران اخیر صدام و صدامیان و امثال اینها، دست توبیرجی ها رو چجوری به ارزب و رگبار بستن، این حرکت اربعین رو چجور گلوله باران کردن و تعطیل کردن. امروز این جمعیت که جمع میشه، این امام حسین هست یا نیست؟ تو عراق امام حسین حکومت میکنه واقعا، یا حزب بعث، یا صدام حسین، یا دیگران، فعلله و تفعلله تفاوت نمیکنه. در عراق، نه در عراق، در دنیای اسلام، نه دنیای اسلام، در دنیای بشری، این بزرگترین اجتماع بشری برای امام حسین داره تشکیل میشه. توجه داشته باشید، سید الشهدا عاشورا با همه عظمت شأنی از شؤون علی ابن ابی طالبه، این رو توجه داشته باشید. خود سید الشهدا با همه عظمتش، سید الشهدا خیلی مقام داره، خیلی شأن داره پیش خدا، مثل آخوند خراسانی رضوان الله علیه. وقتی من از یکی از اساتید بزرگوار خودم نقل میکنم، با واسطه ایشون از بزرگی که نقل کرده بودن که خود او در خواب دیده بود آخوند خراسانی رضوان الله علیه، که خب شما این همه عظمت دارید اونجا، هیچ تمایلی دارید به این عالم برگردید؟ ایشون فرموده بودن بله، من هنوز دلم میخواد که میتونستم به این عالم برگردم. خب برگردید چه کنید؟ ایشون فرموده بود دلم میخواد برگردم تو این عالم در مجالس عزای سید و شهدا شرکت کنم. ما اونجا که رفتیم، آخون میگه ما اونجا که رفتیم فهمیدیم امام حسین یعنی چه. مثل آخوند، آخوند اهل معرفت، آخوند خیلی بزرگه. آخوند اونجا که میره معرفتش تازه بیشتر میشه که امام حسین چیه. امام حسین شأنی از شؤون علی ابن ابی طالبه. و خود سید و شهدا روز عاشورا شعارهاش رو ببینید، شعار میده وقتی میدان میره، شعارهای مختلف داره، کلماتی عنوان میفرماین: انا ابن علی طهر بن آل هاشمی کفانی به هازا مفخرن حین افخرو. این کلام سید و شهده است. کفانی به هازا مفخرن، در مقابل کسانی میگه که آمدن مقابلش ایستادن، میگن ما اقاتل و که بغزل لعبیک، یعنی اونایی هم که امام حسین کشتند. این چیزی بود که از علی ابن ابی طالب، بغضی بود که از علی ابن ابی طالب تو سینه شون داشتن. و این علی ابن ابی طالب امر واقعی است، امر ظاهری نیست. خدا علی ابن ابی طالب رو حفظ کرده و حفظ میکنه. رو شرایط عادی نباید علی میماند، باید جمع میشد. فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر شأن و مقام داره. فاطمه زهرا کسی است که خودش رو میاد قربانی میکنه برای علی ابن ابی طالب. نیست اینجور، نیست اینجور. با اون شرایط سختی که روزگار رو داره طی میکنه، اونجا دید امیرالمؤمنین فاطمه زهرا نشسته دال نظار، خیلی روزهای آخر بود، داره گریه میکنه. فرمودن چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم برای مظلومیت تو بعد از خودم. علی بدون فاطمه میشه، من ناصر بودم، وقتی من نباشم فردا چی میخوان به سر تو بیارن؟ این هست فاطمه زهرا با همه عظمتش فدا میشه برای علی ابن ابی طالب و مدافع علی ابن ابی طالبه. و این علی خیلی مقام داره، خیلی مقامه، اصلا مقام واقعیه. ولذا در بعضی از دلها مهر علی گذاشته میشه. این نشانه است، این نشانه است، این نشانه است که خدا به اون عبد عنایت داشته که مهر علی رو در دلش گذاشته و در اون دلی که بغض علی ابن ابی طالب هست، این بدانه که مطرود خداست. خود رسول اکرم فرمودن یا علی انت میزان الاعمال، فردای قیامت ترازو تویی. در معراج پیغمبر هر کجا رفت، در هر مقامی که رفت، اونجا از علی ازش پرسیدن، فرشتگان مقرب می آمدن احوال علی رو می پرسیدن، آشنا بودن با علی ابن ابی طالب. و وقتی سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اون بالا بالا تکلم کرد با وجود اقدس الهی، اونجا صدای علی رو شنید. در اون اوج اونجا با صدای علی هست. و وقتی توضیح بخواد پیغمبر بهش میگن هیچ کس رو محبوب تر از علی بین خودم و تو ندیدم، ولذا اگر صدای من میخواد تجلی پیدا بکنه، این تجلی ما میگیم فلعلم به قول معروف میگیم، اون تجلی به فردی پیدا میکنه که محبوب ترین و اقرب پیش من باشه. با صدای علی خدا با پیغمبرش حرف میزنه. اون وقت این علی رو امروز اگر کسی نمیخواد ببینه، هنوز نام علی نامیست که میکشن براش. یعنی اسم علی هنوز جرم قبل بود، زمان معاویه شروع شد، هنوزم هست. از اتوبوس میارن پایین، اسمت علیه، اسم بچه های علیه، اسم وابستگان علیه، چوب میخورن. خدیجه کبرا هم به خاطر علی ابن ابی طالب چوب میخوره. اصلا خدیجه کبرا ام المؤمنین نیست، ولی ام المؤمنین بودن از نظر ما فضیلت نیست. ام المؤمنین یه حکم فقهیه، نه فضیلت، یه حکم فقهیه. اما همین رو فضیلت گرفتن و این رو به جناب خدیجه اطلاق نمی کنن. چرا؟ چون با علی بسته است، با علی بستگی داره. فاطمه چوب میخوره اما چون به علی بسته است. اگر فاطمه زهرا به علی کاری نداشت، کاریش نداشتن، کاریش نداشتن. این علی ابن ابی طالبه. حالا من میخوام این علی رو بپوشانم، به قول خلیل ابن احمد که دوستان به هر حال ملاحظه کردن ترسیدن دیگه، ما هم همین جوریم دیگه، ما هم میگیم اما تو خودمون میگیم، این بیان رو در جاهایی که خطر داشته باشه بازم میگیم، اصرار میکنیم، خب نمیکنیم. دوستان ترسیدن فضائلش رو نگفتن و دشمنان فضائل رو انکار کردن و پوشوندن، با وجود این فضائل او شرق و غرب عالم رو گرفت. معاویه جمع میکرد احادیث در فضیلت علی ابن ابی طالب رو از بین ببرند برای خودش فضیلت درست کنند. چند تاش مونده این احادیث؟ اونور چند تاش مونده؟ اصلا حدیث رو کنار گذاشتن بعد از پیغمبر به خاطر علی. حدیث رو، نقلش رو، تدوینش رو، نوشتنش رو ممنوع کردن، مجازات مرگ داشت حدیث پیغمبر. چرا؟ به خاطر علی. علی این مقامشه. اما توجه نداشتن اونا که اینا پا میخوان روی نور بگذارن، نور هست، پا میخوان روش بگذارن. افراد احمق تصورشون این است که اگر پا رو نور گذاشتن، نور دیگه خاموش میشه و مخفی میشه، در حالی که نور میاد روی پا میفته و نور علی روی این پاها افتاد، اون پاها معدوم شد اما این نور موند. علی خیلی شأنه، خیلی مقامه. تصور علی ابن ابی طالب و فضائل علی دشواره، ولذا یه افرادی اینها وقتی میخوان نبینن این فضائل رو، معناش اینه مثل خفاش کورن. خفاش دیدید؟ الان دیگه تو این به اصطلاح شهرهای ما همه دود آدمه خفاش نمیاد، اما ثابت میامد تو خونه. همچین که خورشید غروب میکرد تاریک میشد، خفاش پیداش میشد، میچرخید دور خونه ها. این نور رو نمیتونه تحمل کنه، این خفاش وش هستن، اینها نور را نمیتونن تحمل کنن و لذا در حقیقت این خورشید داره میتابه، اینا میرن داخل خانه هاشون، این حاجب ها مانع ها رو میکشن که با نور مواجه نشن، خودشون رو محروم میکنن، خیال میکنن میخوان علی رو بکوبن. علی قابل کوبیدن نیست، علی خورشیده. نه این خورشید، این وصف ارزم معقول به محسوسه، و الا این خورشید هم با عنایت علی جا به جا میشه. خورشید چیه؟ ما تشبیه وقتی بخوایم بکنیم بیشتر از این نداریم. بزرگ خورشید ببینیم، نورانی. اون آقا آمد به خورشید خطاب کرد، گفت که من چی بهت بگم، دعات بخوام بکنم، بگم خدا بلندت کنه که بلندت کرده، نورانیت کنه که دیگه نور بیشتر از این. بعد آخر گفت چیزی که به عقلم میرسه اینه که بگم خدا مستدام بدارتت، همیشه باشی. ما چشممون به این خورشید میخوره، ما این رو بفهمیم، بیشتر از این نمیفهمیم. اما علی فوق این معانی است. اونها که با این علی ارتباط پیدا کردند اوج گرفتند. اما این چیزی که من میخوام در آخر صحبت، وقتم گذشت، عرض کنم، این پیوند مبارکی که ما با علی ابن ابی طالب داریم، و پیوندم تشیعش نیست، تشیع سخته، ما پا جا پای علی نمیتونیم بگذاریم، ادعای تشیع هم نکنیم، ما شیعه هستیم اما شیعه جغرافیایی هستیم، نه شیعه واقعی، او داستان دیگه است، او کلام امام صادق که یادتون هست. اما یه چیز ما داریم، مهر علی، عشق علی تو دلمون هست، اینو نمیشه انکار کرد. ما میمیریم برای علی ابن ابی طالب، این هست، این پیوند رو داریم، این پیوند رو قدیمت بدونیم، ازش استفاده کنیم، بهره ببریم، نشه شیعه جغرافیایی علی ضربه به علی بزنه. ضربه رو دوست زیاد به علی زده، ما هم جز اونا نباشیم که بگن پیروان علی اینا هستن، پیروان علی هم اینا هستن، شیعه جغرافیایی هستیم، این واقعیت قصه است. اما همین عنوان لطمه به علی نزنه، از ناحیه ما، از ناحیه عاشقای علی لطمه به علی نخوره. واقعا ما محب علی هستیم، امیدمونم همینه، چون خدا علی رو دوست داره و این دل خانه محبت علی است. خدا این دل رو نمیتونه از توجه دور بداره، نمیتونه بسوزانه. این صحبت تعارف نیست، علیه، این علی نوری است که هر کجا بتابه زندگی میده، جنت امر وجودی است، نار امر عدمی است. حالا نمیخوایم ادعا کنیم در جای خودش، علی وجوده، نور علی هر کجا بتابه به اتناوش که بتابه اونجا عنایت خدا هم هست، رحمت واسعه هست. اصلا رحمت خدا در سایه محبت علی ابن ابی طالبه، پذیرش خدا در سایه محبت علی ابن ابی طالبه. اینا عبادت رو نمیپذیره جز با ولایت علی ابن ابی طالب. این علی است، این علی طلوع میکنه و طلوع این علی در کعبه، از کعبه. این عید بزرگی است، عید بسیار مبارکی است. ما این عید رو به اون کسی که شبلی شمگل، این دانشمند مسیحی، یه وقتی گفته بود که کاش این روزگار هر قرن یک علی به این مردم میداد، این امکان نداره چون علی یکیه، علی یکیه. اما جلوه ای از این علی هست، وجود داره، و اون وجود مقدس آقا حجت ابن الحسنه. به ایشون ما تبریک میگیم، این عید سعید رو به ایشون تبریک میگیم و امیدواریم خداوند انشاءالله به برکت این عید سعید برکات و عنایات خودش رو شامل حال همه ما بفرماید و فرج و گشایشی شامل کامل برای عامه شیعه و دوستداران علی ابن ابی طالب مقرر بفرماید. و سلام.